اوغلایی لفظ حکم همین رنگ دیوار رو داره. همین اتیکت قدر کنید لفظ حکم رنگ دیوار. یعنی شما وقتی دیوار تصور میکنید نمیتونید دیوار رو مجردا از لونش تصور کنید. شاید که ما میخواییم فکر کنیم های جوابی خیلی قشنگی فهمدن توی این نوار اصفارشون که گاهی اوقات انسان وقتی داره معانی کار میکنه در واقع حدیث نفس میکنه نه فکر، چون داره با الفاظ با خودش حرف میزنه، یعنی رژه رفتن الفاظ در درون ذهنه. این مال اینه که این لفظ حکم همون رنگ شیعه داره از اعراض شیعه. لذا موقعی که میگیم معانی به ذهنمون هستن اجمالا، یعنی الفاظ هم با معانی به ذهنمون هستن اجمالا، نظیر اعراض و شعون شیعه که با شیعه هم اجمالا. بعد تو مرحله تفسیر حل مرکبه شد میگیم این نمازا و موضوعه در دفعی هست،
یعنی موضوعه عوارضش میشه
میشن
تبادل
اونجا تحلیل میکنه، تبادل اونجا تحلیل میکنه، تبادل سبب و حل مرکبه.
یعنی با لفظی که میاد ما همون علم اجمالی که ما شما گفتید اون منتقل به معنا میشیم، درسته؟
در واقع اونجا نمیتونی حیث لفظ رو از حیث معنا جدا کنی، لذا میگه منتقل به معنای آبی.
تو مرحله بعدی همین رو تحلیل میکنی،
تحلیلش میکنیم، میگیم اگه بدون قید اومده پس معلوم میشه که ان لفظ کذا موضوع ان لمعنا کذا،
بعد میشه تبادل،
میشه تبادل. این نتیجه تبادل اینه که توضیح میدی بیان
موجز از اصول فقه هم تبادل همینه
در واقع، هم
یعنی
همین سری رو
میشه به
اونا هم کاری
نداره.
بله بله، تبادل تبادل و مسئله آخه
اونجا تحلیل ذهن شناختی مهمی داخل ماجرا میکنه که حسب ظاهر نیست.
نه میدونید به حسب ظاهر در و حسب واقع هست، به حسب ظاهر هم ادل محققین هست. چرا؟ دلیل شو بگم، یعنی ما تحمیل نکنیم. من عادتم رو دید از اول کار هم احتراز دارم از اینکه مطلبی رو که تو کتاب نیست تحمیل کنیم به حد وسط عبارت، ظاهر عبارت معنا بشه. این بحث رو اول بار کی ترک کرد مسئله اجمال تفسیر رو؟ شیخ الرئیس ابو علی سینا در جواب اشکال ابو سعید ابوالخیر در مورد قیاس. اونجا که اینو ما داشتیم جواب میدیم در واقع اینو داشتیم میگفتیم، همه دعوا نمیفته.
اون
پیدایی
میگفت که
ارزش
اهل
وسط اهل
مایکبه
در اون مفهر سبه مشروع هم نشناسه، نشد. لذا هم کسانی که خواستن حرف شیخ بوعلی رو توضیح بدن نگفتن. حالا من اگر بود آشنایی با منطقای متحره نشون تو دارم متحره همینطور گفته راحت نشد. اما حالا نه جوابی که اینجا قراره طرح بشه همون جوابه، من به اون قرینه دارم میگم. اینا خود کلمه اجمال تفسیره، این اجمال مشترک لفظیه، کلمه اجمالی. اجمال ما تو اصول داریم، تو فقه داریم، تو فلسفه داریم، تو منطق داریم. مراد این کلمه اجمالی چیه؟ در این بحث فرق بین اجمال و تفسیر اولین کسی که اصطلاحه بو علی بوده، اون اینو گفته به این قریب جانم. من تو امجاز اینطور گفتم، همینطوری گفتم. حتی شاید عبارت شیخ الرئیس هم عبارت آی مطرح تو علمانی تو آشنای با منطقه هم یه اشاره کردیم بشت
شیخ الرئیس رو با اینجا شما
کردیم بنده خدا آجا
این بحثی هست که
حامد زودتر
متن کفایه برای اینکه علم داشته باشیم به اینکه قرینه نیست تبادل جواب میده تا اینجاش اومده، ولی اون تیکش که انسباق باشه نصر اونجاش از کجا دارم؟
از کلمه انسباق،
همین که انسباق باشه و
ماده انفعاله.
حالا اینکه این لفظ تو خود این لفظ بعضی اشکال میکنم، میگن اصلا تو عرب چنین استفاده نشده، چنین ماده به کار نرفته، اینو تو تحلیل باز میتونیم به کار ببریم؟
ظاهرا الان میخوای مراد جدی عبارت نویسنده رو بفهمید. این ماده انفعال اینطوری استفاده میکنه، این مد نظرشون اینه. الان محققینی از اصولیین معاصر من میشناسم که عمدتاً یا جرأت میکنن و در درس اصولشون تصریح میکنن که تبادل حجت نیست، یا وقتی به فقه میرسن میگن حالا یه چیزی گفتی ولش کنید دیگه. تهش اینه، اینا میگن هر کار میکنیم ما حینه که سبق معنا به ذهنه نفس نمیتونه التفات ثانوی کنه و احراز کنه که قرینه ای وجود نداشته. راست هم میگن، اما آخه کی دنبال این بوده؟ اینا اول حصر میکنن به این معنا. خواهش میکنم ببینید ها، بسیاری از محققین از اصول فعلی اینطور توضیح میدن و بعد هم میمونن توش. حالا بذارید من وارد علامات بعد بشم، بعد میبینید اشکال کجاست. خب نگاه میکنید میبینید قرائن مقالیه نیست، قرائن خالیه نیست، قرائن مقامیه نیست، محرز میشه که قرینه نبود. همه ی گیر مال آن اوله نه آن ثانی. یعنی در واقع یه به زبون دیگه بگیم انتقال در آن اتفاق میفته، سبق در آن اتفاق میفته، اما تحلیل سبق در زمان اتفاق میفته. شما وقت داری تحلیل کنی، یه طورش که همون لحظه باید
مثلا مایی که انتقال معنا میکنن ما توی تحلیلش سبق میگیرن که اینطوری میگن اشکال میکنن.
بله و واقعا هم حرف میرزای قمی حرف درستی بوده. او دیده که ما نمیتونیم مشکل قرینه رو حل کنیم، او برم هیچ رایی نداریم الا که تبادر رو باید درست کنیم. اینطور حدثه، این حدثه عمیق و فنی بوده از ایشون. بله حالا راه حل راه حل فلتی باشه اصل در 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 در
این بحثی که هست که توی مدرهای تصور مقدمه تصریح یا تصریح محمد تو به دیگه فهمونه که بعضی از بدیهیات مثل که علم تصدیقش و مقدمه بر تصور شد. با توضیحی که دیروز پیرامون مشارکت تند و برهان دادید میشه در مورد نظریات هم فرمود که تصدیقش و مقدمه بر تصور شد. چرا؟ چون تعریفی میخواییم در راه بدیم که در حد وسطه و پس یه قفل بشه قیاسی که تصدیق هم باشه. میشه این مورد دوم به حسابون؟
بعد متناقض میشه با او بس. حواستون هست دیگه به این قسمتش هم با هم بحث تصور نسبت رو میشه
با اینجا
بعد اون موقع این با او تناقض کردن. اون میگه در نظریه ها تصور مقدمه بر تصدیقه، این داره میگه در نظریه ها اول تصدیق باید بیاد کنم بود. جواب این هم دوباره میشه اجمال تفسیر، جواب خود این سوال اجمال.
پس توی نظریات داریم تفصیل رو بحث می‌کنیم.
من یک جمله دیگه در مورد اجمال تفصیل میگم دیگه بقیه‌اش رو موکول می‌کنیم به محلش. خدا رحمت کنن به مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، منقول از ایشون غیر مرت من عده من تلامیزه که ایشون فرمودن که این نفس هنوز رضای مظاهر می نشده از جهت برهانی و از جهت استدلالی، یعنی مبادی تصدیقی یه نفس شناسی عقلانی هنوز اونطور که باید مثل اینکه منقول از ایشون. حالا شاید باز یکی از این جوانبش همین معنا باشد. ریشه اصلی بحث اجمال تفسیر رو شما باید تو مسئله مراحل عقل و انواع تعقل جستجو کنید. فرق بین عقل بالفعل و عقل بالمستفاد و عقل اجمالی و عقل تفسیری. حرفای در واقع توی مرحله علم دو تا فصل کنار هم داشتید که مراحل مراتب العقل و مراتب تعقل. این دو تا حرف هم از یونان بودن، بر افلوتین گفت بود، به اسکندر افریدوسی ملا صدر بو علی نهر کرده بود، تخته کرده بود، ملا صدر نهر کرده فار کرد و اونجا باید این مطلب ریشه اصلی اجمال تفسیر همون اونجا هست. بعد نتیجه این تعدد قوار ما باید درست کنیم. اینجا آقای ملا صدر با بو علی مخالفت کرد در مسئله قبول علم وهمی. بو علی میگفت علم وهمی داره، ملا صدر هم علم وهمی نداره. آقای مظفر طبع و علی علم وهمی رو در مراحل علم آوردن. بعدا یه چیز دیگه او وسط هست به نام حس مشترک که حس مشترک رو مشروع اثبات میکرده، صدرا هم اثبات کرده، باز مرحوم علامه مخالفت کرده. اینا تو جلد 8 اصفار انشاءالله به روز حس بشه دادن بخونه، اونجا باید ما تحقیق بشه. مرحوم علامه مخالفت جدی داره، پاورقی مفصل هم اونجا دارن تو حاشیه مطلب. اینا همش این اجمال و تفصیل به اونجا برمیگرده. ریشه اصلی و رستنگاه این حرف در نظام حکمی این مسئله مراحل عقل و مراتب العقل. حالا ان شاء الله تا عجیب از بو علی که اجمال و تفصیل اینجا گفته، اما اونجا مراحل عقل رو به این شکلی که ما میخوایم نگفته، یعنی اون شکلی که صدر خواسته. مطلب حاشیه‌دار دامنه‌داری در همین حدش فعلا کار اصولی ما رو راه نقطه انشاءالله. من دو مرحله دیگه از تبادر هست اون رو بگم که بعد انشاءالله تمام کنیم با هم دیگه. خب بعد از اینکه اشکال تبادر هم حل شد و بیان شد، یه مسئله دیگری مطرح بود در اصول فقه که اون مطلب در اصول فقه بود اما در الموجز نبود، اگه خاطر دوستان باشه. من تعمد هم دارم این رو میگم چون بعدا میخوام از اون نکات استفاده کنم. در اصول فقه بود، در الموجز نبود، که یکی دیگه از راه ها آقای مظفر پیشنهاد کردن، یکی دیگه از راه های حل دور این است که در واقع بین تبادرها فرق بذاریم، بگیم دور در تبادر شخص برای خودش هست اما در استفاده شخص از تبادر غیر دوری وجود نداره. فرض کنیم که اگر یک کسی بخواد یک علمی داشته باشه تبادر کنه و موضوع اونلهی را کشف کنه، این دور به وجود میاد برای خود شخص. اما اگر گفتیم خود شخص اصلا عالم به لغت نیست و اهل لغت نیست، بعدن دیگری تبادر میکنه، این شخص از محصول تبادر او استفاده میکنه. اون موقع دیگه در واقع دوری هم وجود نخواهد داشت. حالا این مطلب رو هم با صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه طرح کردن. عبارت کفایه رو ببینیم، این قسمت رو هم بخونیم ببینیم دوستان. ثم ان هذا، این دور و این جواب دور، فی ما لو علم استناد الانسباق الى نفس النفس. اینجا نه آقا یه تیکه میگه بله هذا میگه بود هذا اذا کان المراد بهی به تبادر التبادر عند المستعلم، خود انسان برای خودش تبادر کنند. و اما اذا کان المراد به تبادره التبادر عند اهل المحاوره، یعنی اهل محاوره خودشان تبادر کردن، معنا هم دارن و اونها معنا رو به ما ارائه میدن و ما از تبادر اونها استفاده میکنیم. فتغایر اوزه هم من یخفا، او تبادر کرده، تبادر مبتنی بر علم اوست، علم ما مبتنی بر تبادر اوست، نه علم ما مبتنی بر تبادر است که تبادر مبتنی بر علم خودمان است. ببینید دوری طور بود، میگفت علم به موضوع مبتنی بر تبادره، تبادر هم مبتنی بر علم خودمونه، به دور پیش میاد. حالا آقا میگه نه، تبادر علم ما به موضوع الله مبتنی بر تبادره، همون تبادر کی؟ تبادر اون آقایی که تبادرش مبتنی بر علم خودش است.
نه،
ایشون میگه دور رو اینطوری برطرف کنیم، یعنی تبادر رو، استفاده از تبادر رو موکول به دو شخص کنیم، بگیم یکی تبادر کنه یکی استفاده کنه.
اون دوری که
استفاده میکنه اصلا تبادر نمیکنه، تمام شد، تبادر از معنای اصلیش خارج میشه اون موقع. یعنی میگیم اهل محاوره چجوری لغت رو میشناسن و معانی رو بلدن، مراد از تبادر اینه، بعد اونا موضوع الله به ما ارائه میدن، ما هم استفاده میکنیم، بعد دیگه دوری وجود نداره. دور رو منتفی کنیم، دور رو منتفی کنیم،
یعنی در اصل شما ما داریم این
تبادر وجود نداره،
تبادر وجود نداره، ما داریم با مثلا موضوعیت قصد این کار رو اونها حاصل
کنیم، اونها اهل لغت هم معنا رو لفظ رو میشناسن، ما هم از اون استفاده میکنیم. این رو آقای مظفر هم گفت. خب بعد هم آقای آخون اشاره میکنم به اون کلام محقق قومی که خدمت شما عرض کردیم، ثم ان هذا صحیح فی ما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ، موقعی که استناد این انسباق به نفس اللفظ برای ما معلوم باشد. اما فی محتمل استناد المعنا الى قرینته، یا استناد الانسباق انسباق معنا الى قرینته، اینجا محققون پیشنهاد اصالت عدم قرینه کردن. آخون میگن فایده نداره، فلا یجزی اصالت عدم قرینه فی احراز کون الاستناد الی اللفظ، اصالت عدم قرینه برای که احراز کنیم که این معنا از خود از حاق لفظ آمده از کافی نیست، الی اللفظ لا الی القرینه کافی نیست کما قیل حساب قوانین فرمود، لعدم الدلیل علی اعتبار اصالت عدم القرینه، ما دلیلی نداریم بر حجیت و اعتبار اصالت عدم قرینه الا در یک جا دلیل داریم بر حجیتش، فی احراز المراد، در احراز مراد جدی، لل استناد حیث استناد لفظ، استناد معنا به لفظ یا به قرینه، یعنی استفاده از اصول لفظی برای قهقرا به درد نمیخوره.
جوابه
نه، خب اینم تا اینجا. حالا عنایت کنید عبارت هم به پایان رسید. خب ببینید دوستان عزیز، پس ما در این بحث گفتیم که سه تا مطلب گفته شد، سه تا مطلب در همه کتاب ها مشترک بود: حقیقت تبادل که گفتیم که در حقیقت تبادل تحقیق کردیم که تبادل سرق نیست، انسباب، اشکال دور و جوابش، این سه تا مشترک. خب آیا آخوند رضوان الله تعالی علیه مسئله فرق بین مستعلم و اهل محاوره رو هم در پایان عبارت اشاره کرده؟ البته اگر ما میخواستیم عبارت پردازی کنیم، شاید بهتر این بود که این سمه نهازا فی مال و علم رو ادامه حقیقت تبادر میووردیم، نه ادامه جواب به تبادر و جواب به دور. سه تا بحثه که حقیقت تبادره. ما تو توضیح دیروزمونم در ادامه حقیقت تبادر که سبق نیست انسباقه کلام محقق قمی رو ترک کردیم، بیشتر هم جا افتاد. بعد اشکال دور رو گفتیم، بعد جواب دور. نه این سمه را آقای آخون بعد آورده. خب این عبارت میرزا هم که نقل نشده اینجا، خودش مؤیدی شده برای این که عبارت میرزا اون بهره ازش برده نشه. یعنی فرق بین سبق و انسباب به عنوان یک موضوع رئیسی تو این بحث طرح نشه، و همین سبب شده که امروز خیلی ها بگن تبادر فایده عملی نداره. ای کاش که این سمت ادامه حقیقت تبادر میومد تا معلوم بشه اگر کسی حقیقت تبادر رو سبق دید مجبوره بگه در آن اول حین سبق معنا به ذهن، ما قدرت التفات ثانی که بفهمیم این معنا از لفظ آمده نقرینه را نداریم، لذا قدرت بر نفی همه قرائن را نداری، لذا احتمال قرینه باقی میماند، لذا ما نیاز به یه اصلی داریم برای نفی قرائن، و الا تبادر مستاق خارجی پیدا نخواهد کرد. بعد بگیم این اصل به درد نمیخوره، بعد بگیم اما تبادر سبق نیست انسباقه، این سه رو با هم میومدیم شاید اولا بود. خب این هم تمام، اشکال جواب دور هم که واضح شد. حالا یه نکته عنایت کنید، آقای سبحانی در کتاب الموجز در ابتدای عبارت بحث علامات الحقیقت و المجاز، خب وارد بحث شدن و علامات اول تبادر، دوم صحت حمل و صحت سر، سوم اعتراض، و چهارم تنسیس این تا اینجا. آقای مظفر در مقدمه بحث در مقدمه بحث علامات الحقیقت و المجاز، اگه خاطر شریف دوستان باشه، یه مقدمه ای آوردن. میخوام تفتر پیدا کنیم به ارزش این مقدمه، رابطهشو با این حال مستعلم و اهل محاوره بسنجیم. اون مقدمه این بود، مقدمه اولیه ورود به علامات الحقیقت و المجاز. دارن در واقع فاز بعدی بحث رو میگن، به فاز چهارم علامات الحقیقت و المجاز. مقدمه این بود که اگر ما علمنا به ان لفظ کذا موضوع اون به معنا کذا، علمنا بعد گفتن من ای طریق امکان، چه از طریق تنسیس اهل لغت، چه از طریق این که خودمون اهل لغت و عالم به لغتی، یا از هر طریق دیگه، علمنا خب به علممون عمل میکنی چون حجیتش ذاتی. اگر لا نعلم بل نشک فی کون الموضوع له ما هو، اینجا رو باید به علامات حقیقت باشه. درست شد؟ خب اون موقع ما اینطور سوال کردیم، گفتیم آقا بالاخره آقای مظفر تبادر و صحت حمل و سلب و حالا صحت حمل و سلب دو تا سه تا چهار تا علامت یه علامت بحث میکنیم، بالاخره تبادر و صحت حمل و سلب و اعتراض و تسلقت نه بود آقای مزفر، همین ها رو ذکر کرد. حضرت آقای سبحانی بود که تنسیس اهل لغت رو به عنوان یه علامت ذکر کرد، عنوان یه علامت. پس آقای مزفر دستشون از تنسیس اهل لغت خالی. آیا به ایده ای نیست که حجت قول لغوی رو قبول ندارن؟ بعد گفتیم که خب اگر کسی دقت کنه تو عبارت آقای مزفر میبینه عبارت آقای مزفر هم تصریح داره به مسئله قول لغوی، بلکه یه احترام بیشتری که انبه قول لغوی گذاشته شده، چون قول لغوی جز اسباب و طرق
تحصیل
علم و قصد بیان شده. و اگه بخوایم فرض کنیم که که آقای سبحانی هم منظورشون اینه که علامات الحقیقت در ظرف شکن، بعد موقع تنسیس علامات رتبهش مده پایین، شده یک علامت در اعداد علامات رفع شک، اونم رفع شکی که به مرتبه علم نرسه، میشه ظن معتبر. اگه اینطور شد بعد شما میاد تو باب خود حجج میگید آقا روایتی دلیلی بر این که شارع تأیید کرده رجوع به قول لغوی که مفید ظنه، ما دلیل پیدا نکردیم. در واقع آقای مظفر به یه معنا راقی‌تر صحبت کرده، ایشون گفته اصلا قول لغوی برای اون که برای اون کسی که مراجعه میکنه و تحصیل علم میکنه از قول لغوی که یا علی مدد. خب من این مقدمه رو برای چی گفتم؟ الان شما میگید توی تبادر میگید که اگر تبادر اهل محاوره باشه و ما از تبادر اونها استفاده کنیم دیگه اشکال دوری هم وجود نداره. خب ما که میخوایم از تبادر اونها استفاده کنیم، این چه نوع استفاده ایه؟ یه اسمش تبادر یا میشه قول لغوی؟ من میخوام از تبادر اهل لغت استفاده کنم، من فلان زبانو بلد نیستم، آقا بلده، آقا تبادر داره، معنا رو داره، معنا رو به من میده، من استفاده کنم، خب میشه رجوع به اهل لغت. ترازو نیست. لذا اینجا به عبارت آقای مظفر یه اشکالی گرفته میشد. پس آقای مظفر، پس ما نفهمیدیم، ما یه دفاعی کردیم از شما در مقابل حضرت استادون الاعظم آقای سبحانی که شما قول لغوی رو احترام کردی، ارتقا دادی، بردیش جز و اسباب و طرق کسب علم و قد، لکن الان آوردید گذاشتید کنار تبادر، چون این عبارت آخر که حال مستعلم و در واقع اهل لغته، این هم در اصول فقه اومد تو زنده تبادر تو جواب به دو. پس شما اگه اینجا میخوای بیاریش که انا قول لغوی رو برداشتی اووردی تو ضمن بحث تبادر، یعنی تو موتن زنون و شکوک بحث کردی، در حالی که شما اول کار اووردی گذاشتی تو رتبه علم و قطع و کسب حجیت کسب قطع مطرکه. آخرش میخواییم چی کار کنید؟ این قسمت رو اگر آقای مظفر تو اصول فقه طرح نمی کرد، این قسمت مستعلم و اهل محاوره که الان خوندیم در عبارت آخون، که اندر ایشون اینجا چشم بسته تبعیت کرد از عبارت کفایه، اگه اینو طرح نمی کرد عبارتش منسجم بود، بالا می گفت یا علم است یا زن، علم من اهل اللغه او من ای طریقه، زن یا تبادره یا صحت همدفن یا اعتراض حضرت. خب اون موقع عبارت سالم بود، این زیل رو نقل نمی کرد. این زیل رو کسی می تونه نقل کرد که مثل آقای آخوند اون مقدمه را که تارتن نعلم تارتن نشوف اون مقدمه را نیاره. آقای آخون اول بحث علامات الحقیقه که الان این امر فعلی ماست، اون مقدمه رو ذکر نکرد، مستقیم وارد علامات شدن. پس آقا لنا ثلاثه و طرق، طریق اول کار بگیم نعلم او نشک، نعلم من ای طریقه که طریق اهل لغه، خاصا نیازی به علامات الحقیقه هم نداریم. اگر نشک نوبت به علامات الحقیقه میرسه، علامات الحقیقه یا تبادره یا صحت حمل و سلبه یا اعتراضه، و بعد اون ذیل تبادره هم که آقای مظفر رو فاکتور بگیریم، یعنی لاک بگیریم نباشه دیگه، این میشه یه مدرسه فکری. یه مدرسه فکری مثل حضرت استادون الاعظم حضرت آقای سبحانی، مقدمه هم نیاوردن، وارد گفتن که آقا ما برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی چند راه داریم، یکی تبادر است، یکی هم صحت حمل و سلبه، یکی هم اعتراض، یکی هم تفسیر اهل لغت.
اولش علمونه
شد سبحانی
یا میدونیم که این موضوع نظرن یا شک داره مشک داریم رو رسانیم
الان اون رو اضافه میکنم الان میگم میشه یه برن جل عرض مقدمه رو که نیاریم این میشه یه طریق فکری. خب فقط دقت کنید ایشون باز منظم بود تنسیس اهل لغت رو به عنوان یه علامت مستقل ذکر کرد که تو ضمن تبادر اسمی از تبادر اهل محاور لنا که بعد بخواد از کانال حجیت قول لغوی به دست ما برسه دیگه اسمی نیاوردن از این. پس تبادر رو قشنگ با همون سه تا صرفه است حقیقت تبادر شبهه دور و جوابش تمام کردن.
خود اهلیت که ما داریم میگیم فرق میذاریم میتونیم میگیم خیلی خوب کسی که تبادر میکنه اهل لغت هست نه یعنی باشه یا مراجعه میکنیم اهل لغت یا تبادر تبادر هم اهل لغت تبادر میکنن دیگه یعنی نهایتا ما شاید نتونیم به من مزفر امتیاز خاصی رو بدیم به خاطر اینکه او داره میگه یا از طریق اهل لغت میفهمیم
که خودشون تبادر کرده از علامات استفاده کرده ایشون نگفته حالا این ذیل عبارت رو بخوایم من میگم ذیل عبارت رو فاکتور بگیم این آلمون زفر
نه
ذیل عبارت رو اصلا بگیم آلمون زفر چشم بسته از آخوند آورده من اینطوری احترام کردم
نه قبول اونش قبول ایتی که بلا
خود که نگفته یعنی قبولش نداره
چه فرقی بین
اهل لغت خودشون ارتکازه قاطع تبادر نکرده خودشون قصد دارن به قول عاشق سجاد حجیت و قد دارن موضوع لدیم مثل تبادر هم نمی کنه مثل ما الان ما لد الفاظی که بلدیم
تا تحلیل کنیم شاید نتونه بگیم تبادر رو میکنن
باید بگیم چیه اون موقع فعلا الان ما بلفر داریم میگیم تبادر ما وقتی که شک داریم که علم اجمال تبدیل به علم تفسیری بشه
میپرسن جواب میدیم خودش میدیم
چی سوال الان ما خیلی از ما 99 و 8 دهم درصد الفاظی که داریم به کار میبریم از معانیشون سوال نمیکنیم ممکنه تو روزنامه تو کتاب یه لفظی هم ببینیم سوالی هم بکنیم اما عمدهشون نه ارتکاز خودمون داریم باشون زندگی هم میکنیم اون رو بگید شما. خب اینم تا اینجا این دو تا مدرسه مدرسه سومی که اینجا وجود داره مدرسه آقای آخونده آقای آخوند حجیت قول لغوی رو به صورت مستقل تر نمیکنه میاد مستقیم وارد علامات الحقیقه میشه عنوانی هم مقدمه هم نمیاره و البته قول لغوی رو در ضمن تبادر اشاره میکنه. اینم تا اینجا تا حالا سه تا مدرسه فکری شد سه تا جور تحلیل شد. خب برای اینکه بفهمیم چرا این اتفاق افتاده و چرا این شلوغی به وجود اومده این تفاوت در مبانی و نحوه گویش ها و این مقدمات چرا اینجوری داریم ما طرح میکنیم ریشه مسئله بر میگرده واقعا نمیدونم اینا رو بگن یا نه واقعیتش مردد بودم اول که داشتم میومدم که وارد این فاز از بحث بشم یا نه اما چون کفایه است دیگه بعدش دیگه ولیسا را عبادان غریه عرب ضرب المثل بود اون موقع عبادان اون جایی که آباد و عمرانیه میگفتن که این شهر اوبرترش بیابونه میگفتن ولیسا را عبادان غریه دیگه چیزی اوبرترش نیست بیابون حالا چون اینجا کفایت بحث هم میگه تو خارج معنی نیست کسی تا آخر اصول بخونه یه دور نخونه یکم اعتقاد پیدا کردم بگم حالا من طرحش میکنم اگر احساس کردید کافیه من دیگه بس میکنم دیگه نمیگم اگر هم احساس کردید لازمه بگم هم میرم تا آخرش. ریشه این اختلاف در مدرسه های فکری که یکی مقدمه میاره اصلا میگه علامات الحقیقه مال موتن شک در موضوع اون له یکی میاد مستقیم اصلا وارد بحث علامات الحقیقه میشه بعد اونایی هم که وارد میشن بعضیا قول لغوی رو در ضمن تبادر رو در ضمن صحت حمل و سلب فرق بین مستعلم و محاوره میگن یکی مثل حضرت استادون الاعظم آقای سبحانی میاد قول لغوی رو به عنوان یک اماره مستقل تر میکنه ریشه این فضا یک اشکالی است که به برکت شیخ و به برکت آقای تأیید آقای آخوند و به برکت تشیید ارکان نظریه توسط محقق اصفهانی برای اصولی اتفاق افتاد. اونم چیه؟ مسئله صغرا کبرا کردن تو علم اصول. این قصه سر نخش اونجاست. حالا من یادآوری کنم، حضرت شیخ تفکیک بین صغرا و کبرا رو در ضمن بحث استصحاب متذکر شد. حضرت آقای آخوند در موقع که داشت تعریف و رسیدگی می‌کرد گفت حالا اگر ما فرق سنت و حاکم احکیم بپذیریم، همه اشکالات هم برطرف کنیم، آخر صغریات از محل بحث از تعریف خارج میموند. به قدما که داشت اشکال میگیره محقق اصفهانی که دیگه تشییع کرد ارکان این نظریه رو بر اساس تبویب و تقسیم مباحث علم و اصول رو مبتنی بر نظریه تفکیک بین صغریات و کبریات دونست. شما این سوال باید براتون مطرح بشه، پس آقای مظفر، آقای شیخ، حجیت قول لغوی که شما آوردید در باب حجج در کردید، این جزء صغریات یا جزء کبریات؟ بالاخره حجیت قول لغوی ایتر محمول حجتون داره، خب باید بحث کبریاته، پس چرا آوردید صغریات و احراز صغریات استفاده کردید؟ دو، خب آقا آقای حضرات اصولیین، ادام الله و ازلالکم از باب احیاءتون، شما دارید یه چیزایی به ما یاد میدید در جلد یک مباحث الفاظ، نه در جلد یک، در مقدمه، به یک معنا ما گول خوردیم. شما باب الفاظ رو صیغت الفعل ظاهرتون فی الوجوب، صیغت لا تفعل ظاهرتون فی الحرمت، الشرط ظاهرتون فی المفهوم، ها الوصف ظاهرتون فی عدم المفهوم لظهوری فی الاحترازیه فقط و و و، اومدید اینا رو گفتی تو باب الفاظ، بعد گفتید کبراش میشه حجیت ظواهر، ما بعدا براتون میگیم که از ظهور و حجت. اما یه چیزایی تو مقدمه علم اصول آوردید، حالا ملاک تفکیک این که این چرا تو مقدمه اومد، چرا تو مقاصد اومد، بحث تعریف علم اصول بودا، به خاطر تعریف باعث شد که تعریف ما باعث شد علم اصول داخل اینا نتونه داخل خودش ببینه، اون طرف هم محتاجون الیها بودن، اینا رو گذاشتیم تو مقدمه سمعا و طاعتا، ما اینا رو بلدیم، هم یادآوری کنیم که تناقض گویی هم نکنیم. ملاک این که این رفت مقدمه این بود که علم اصول نمیتونست اینا رو شامل بشه، اما بالاخره ته ماجرا فرض کن اصول رو به هر شکلی تبدیل کردی، به هر شکلی تقسیم مباحث کردی، آخرش شما میخواید تو فقه از چی استفاده کنی؟ تو فقه شما میخواید نون حجتون رو بخورید، یعنی یه چیزی باید حجت بشه که بتونی تو فقه ازش استفاده کنی. خب اگر باید حجت بشه، شما کجا اثبات کردید حجیت تبادر و حجیت نمیدونم قول لغوی و حجیت، حالا قول لغوی رو آوردید، حجیت صحت حمل و سلب و حجیت ها رو کجا اثبات کردید؟ یعنی شما مبنای کف کارتون تو باب عوامر تبادر بعثه که از تبادر بعث ظهور در وجوب و نتیجه بگیرید، حجیت ظهورش رو تونستید درست کنید اما مبناش هیچ موند، معمول حجتون نگه، این اشکال رو ما حل نکردیم توی اصول فقه توی الموجز. حالا ببینیم تو کفایه با باب حجج رسیدیم با هم، ببینیم چی رو حل میشه.
شیخ نکرد از باب
قلب من گفت، حالا میخوام عرض کنم جناب آقای شیخ هنرمندی داشت، برای همین شک داشتم بریم وارد این بحث بشیم یا خیلی طویل و زیله. جناب شیخ ها، حالا به صورت مجمل، حالا اون چیزی که ما میفهمیم و به نظر اونم صحیحه اینه، شیخ یه مبنی، شیخ برای خودش یه بار اینو حل کرد، شیخ اولین باری که اسم صغرا و کبرا آورد تو استصحاب بود، تو حجج، حججی که اگه کسی میخواست تفکیک صغرایات از کبرایات به ما یاد بده محطش اصول عملیه نیست، محطش کجاست؟ حججه تفکیک. شما تو اصول فقه هم که خوندید آخرش نفهمیدید این قانون صغرا و کبرا تو اصول عملیه چجور پیاده شد، اما تو باب صغرات کبرات معلوم بود، گفتیم صیغه افعال ظاهرتون فی الوجوب کل ظاهره، حجه صیغه افعال حجتون فی الوجوب، محط اصلی تفکیک صغرا از کبرا باب حجج بود. شیخ قشنگ تو باب حجج هیچ اسمی از صغرات کبرات نیاورد، بعد محمول حجتونو برای کل صغریات و کبرات با هم طرح کرد. برید ببینید صفحه اول بحث ظواهر شیخ فی حجیت الظواهر. شیخ گفت ما دو جور بحث داریم اینجا. یه جور بحث برای تشخیص مرادات، بعد مثال هایی که میزن میگفت تبادر و فلان و فلان و یه جور بحث، بحث حجیت ظهور کبروی. دوتا هم حجیت بودن. حجیت برای احراز در مرحله لفظ، حجیت برای احراز در مرحله مراد جدی. گفت اولی شامل تبادر و اینا میشه و حجیت لغوی، دومی شامل بحث ظواهر و اصول اصالت و عدم غفله و اصالت عدم خطا و اصالت عدم قرینه و اینا میشه. خیلی قشنگ اینا رو درست کرد. یعنی شیخ اول بار نشون داد که محمول حجتون هم باید اون چیزایی که امروز ما بهشون میگیم علامات الحقیقت و المجاز بگیره، هم اونا رو بگیره. این آقایون هم نه ارتکازشون مسئله حجیته. آقای مظفر با هوش وافری که دارد میاد اول مقدمه بحث درست میکنه، میگه یا ما نعلا خب من ایه طریقا فهو حجه، او نشک بعد سراغ علامات الحقیقه میریم. یه دستبندی مثل دستبندی باب حجج برای ما درست میکنه که تکلیف حجیت ها معلوم بشه. سر نهایی این که ما حجیت قول و قوی رو آخر تو باب حجج هم تر میکنیم علاوه بر این مقدمه، باز همینه. خب حالا اگر کسی بخواد از اینجا سیر کنه، از اینجا به بعدش دیگه کوره راهه، باید بره تو عبارتهای، یعنی کوره راهه نسبت به کتب قبلی ما دیگه، این باید بره برای درس خارج شما تحقیق بشه که اینها از کجا قرار حجیتشون رو دریافت کنه. اگر این رو جوابشو دادیم بعد معلوم میشه که ما این اصول را، اصول در واقع علامات الحقیقت و المجاز و این قواعد را برای موتن زن و شک داریم به کار میبریم یا برای موتن قطع. اون موقع است که معلوم میشه. گفتن در موتن شک. نظر نهایی خود ما هم همینه که اینها مال موتن شک کن.
این نتیجه
تبادل قطعه، میلت حجت معلومه. تبادل قطعه
شده برای دادش از نیزوی خونی
شاگه شد چی؟
زن معتبره از باب ما آقلا آخرش ممکنه ایتوار باشه.
مثلا قرمی بوجه نداری کسی میاد توی ایوادی اصل سازی میکنه که یه چیزی رو معتبر کنه، اونم دنبال حجیت بوده تو همین وادی که میخواد احتمال خلاف رو به معنا بی ارزش تلقی کنه. یعنی که باشه تو تبادل کردی و احتمال قرینه هم میدیم.
چه کی کارو کرده اصلا؟
صاحب قوانین ذهنش اینطور بوده.
این توی تبادل خواسته اصل جاری بکنه؟ همه تو اصول اصل واسه اینا
میگه. فوندو با دیروز که پارت گفتیم امروز بارا چون
کجا باید این تبادل مگه ما قطع داره حاصل نمیشه؟ من درسته شاید واقع نباشه ولی برای من قاطعه قطع هست نیست.
کسی که از تبادل داره تو موتنش استفاده میکنه بعید قطع براش وجود بیاره. کسی که قاطع از تبادل استفاده رو میکنه دیگه. من این قسمتش رو باید بذاریم بریم حداقل من رفرنس بگم شما ببینید. اول اینجا باید بین اهل لغت و اهل محاوره فرق بذاریم. اهل لغت یا لغویین قولشون یه ارزش داره، اهل محاوره قولشون یه ارزش داره، کن من اهل محاوره باز یه قصه دیگه ایه. این سومی میشه قطعه، کن من اهل محاوره، این قطعه. این در قصد شک نداره که کاری انجام میده، تبادری هم وجود نداره. همون چیزی گفتم 98% الفاظ، 99.8% الفاظی که ما داریم باشون کار میکنیم سوال نمیکنیم معناشون چیه، چون شکی نداره.
لا اشکال دور که بر اساس علم اجمالی علم تفسیری بود، یعنی که اصلا تبادری ما دنبال علمی،
اصلا این اشکال ممکنه اشکال علمی باشه، اشکال تحلیلی نفس شناسانه باشه، تو این موتن دیگه اصلا طرح نشه.
خب یعنی شما اصلا سمت و سوی بحث رو عوض میکنید. این چیزی که الان اینا دارن باهاش معامله میکنن اینا که با تبادل
مقدمه همینطوره. من دیروزم این مقدمات این چنینی رو عرض کردم.
مثلا
عبارات های استوانی خیلی بالاتر از حق، خیلی ارزشمند میشه.
مخصوصا
ما خدمت ایشون چه مشافهتن یه موقع بحث میکردیم هم دیگه تو این بحث حجیت قول لغوی، یه جایی ایشون گفتن این رو قبول ندارم تبعا للامام. شما جواب قبول کنید گفت چرا؟ گفتم آقا به این دلیل، به این دلیل، دیگه ادله رو براشون نوشتیم، بعد پایین نوشتن که قبول کردیم و خیلی هم خوب بود، باید ملتزم بشیم به همین لازمه. این خیلی ارتقا پیدا میکنه اگر اینطور ببینیم. حالا تو این فاز چندم بحث بود؟ فاز چهارم. فاز پنجم که آخرین بحث قسمت بحثی که من میخوام بفهمم.
یا تواضع رو این دو جوری که مطرح کرده، یه بار سبق بگیریم یا یه بار انسبا، یا قبلش رو نمیدونیم، مشخص هست که ما تواضع رو میخواییم معنای حقیقی به دست بیاریم،
حالا میخواییم
تفکیک از حقیقی مجازی
کنیم. حالا من فاز پنجه رو بست نگفتم، همه من میخواییم
جایی گفته که مثلا که چی درسته گفته که بعضی گفتن میتونه شکم اون حالت نیست، تواضع رو همین اونچنی نیست، حالتی
که اصول لفظی هست
که
مثلا نسل چرا؟ باید به همون برسه، اما موتنش با موتنه او فرق داره.
این درست که قصد میشونده با
نه بذارید تحقیق بشه، من دیگه نریم جلوتر از این، من باید مبانی این فضای جدید رو تحقیق کنم برای شما، باز مبانیش را ببینیم با هم. مبانیش برمیگرده به شناخت نظام عقلا، یک به شناخت عدم تأسیسی بودن سیره شارع در جعل حجج که حضرت امام قائلن، این میرسد به اینجا. بعد مبانی رو تو باب حجیت درست کنیم. میبینید هم مقدار از زیادی الان مونده بودم بگم یا نگم، چون تو عبارت ها حل نمیشه. ما سه تا مدرسه فکری خوندیم، یکی از حضرت آقای سبحانی، یکی از آقای مظفر، یکی از آقای آخوند، زیربناش هم به اینجا میرسد. آقای آخوند هم انصافا بسیاری از قسمت هایی که ما تو حجت میخوایم ازشون استفاده کنیم رو در باب حجت متذکر میشن. مبانی بسیار راقی امام در باب حجیت دارد که به نظر ما بهترین استفاده را از آقای آخوند بردن در این، یعنی آقای آخوند و بعدم محقق بروجردی رسوان الله تعالی علیه، خیلی عقلایی شده و یه ارزش خاصی پیدا کرده. حالا واردش نشیم. فاز پنجم ماجرا که آخرین قسمت بحث تبادره اینه، ما از ابتدا که در خدمت شما بودیم، از ابتدا که در خدمت شما بودیم دیدیم که در کفایه بین مقام وزن و مقام استعمال تفکیکی به وجود نیومد. مقام وزن و استعمال و تفکیک این مال متأخرین از مرحوم آقای آخونده، ربطی با آقای آخوند نداره. حالا شما میخواید عبارت نفیشو بگید، بگید در کفایه خلط بین مقام وزن و استعماله، بگید. من عبارت ایجابیشو گفتم، گفتم دیگران این تفکیک رو انجام دادن بعدنها. این یه نکته. نکته دوم، در خدمت شریف شما عرض کردم که مسئله تفکیک بین ارادی استعمالی و ارادی جدی و آثار و برکات هر کدوم از این دو موته اول بار در باب عام خاص کفایت مورد طرح واقع میشه. لذا حتی بحث دلالت تصدیقی رو که ما خوندیم در کفایه که در ضمن همون زوات زوات المعانی لا معانی به ماهی مراده تر شد، اسم دلالت تصدیقی اومد اما تصدیقی مراد استعمالی و مراد جدی معلوم نشد. پس یک، وضع از استعمال جدا نشد. دو، استعمالی از جدی جدا نشد، یعنی استعمال در حد ارادی استعمالی، استعمال در حد ارادی جدی، این دوتا از هم تفکیک نشد. و من هم میبینم که در بسیاری از باز عبارات بین این دوتا در آثار الان هم عبارت واضح نیست که مثلا فلان بحث از آثار استعمال یا از آثار جده. نمونه بارز این مسئله، مسئله مجازه. یه مجاز بزرگترین اثر این بحثه. شما از این نفر بگید، از این نفر سوال کنید، بگید آقا مجاز از آثار ارادی جدی از آثار ارادی استعمالی، همین اقلش میگه توقف و تأمل کنه به شما جواب بده. مثل دو تا چهار تا های اصول نیست مسئله. پس خیلی هم آخوند بیراه نرفته که فعلا اسم ارادی استعمالی جدی نیورده. خواهم بگم 200 سال بعد آقای آخوند هنوز ما آثار فرق ارادی استعمالی و جدی رو تا آخر بهره برداری نمی کنیم تو علم اصول. حالا آقای آخوند هم شروع نظری است تا عام خاص برسن. حالا شما این رو منقصه ببینید یا نقمه ببینید یا هرچی. حالا با توجه به این دو مسئله عنایت به این نکته سوم مهمه. اسم این امر صابع ما اسمش علامات الوضع یا اسمش علامات الحقیقت و المجازه، یا اسمش علامات الحقیقه است، یا اسمش علامات الموضوع لهه. چند جور گفته شده هستن. ظاهر امرم اینه که حداقل تربیع نکن، همون تصنیه عنوان کفایت میکنه. همین که بگید علامات الحقیقه بالقرینه علامات المجاز هم معلوم میشه، وقتی این نبود خود به خود اونه. بعضی گفتن علامات البذ، بعضی عنوان رو گفتن علامات الموضوع له، بعضی گفتن علامات الحقیقه، بعضی گفتن علامات الحقیقته و المجاز، بعضی هم گفتن آقا دیگه حالا تربیعش نکنیم در مقام احتمال، دو تاشه بگیم، چون بالقرینه طرف مقابل معلوم میشه. به همین قدر ما لفظیه این مراقب، بعد هم گفتن اصلا تحریر عنوان محل نزایه بحث مراقبش لفظیه دیگه. حالا اینقدر اصول متورم شده که دیگه گنجایش و حوصله ای که ما در مورد حتی عنوان امر صاحب بحث کنیم نیست. آخوندن که اصلا عنوانی برای امر صاحب بیان نفهمیده. واقعا شما در هم اصول فقه و هم در علمیت عنوان داشتید. ثمره این مطلب و بررسی این عنوان کجا ظاهر میشه؟ اون موقعی که ما مقام وضع رو از مقام استعمال جدا کنیم در پله اول، فرق ارادی استعمالی و ارادی جدی هم معلوم کنیم در مرتبه دو.
آخوند اگه میخواستم نمیتونست وضع و حقیقت فرق بذاره
بله. خب اون موقع که ما بتونیم اینها رو جدا بکنیم، بعدا تحریر عنوان برای ما سرنوشت سازه با مبنای کسی که وضع تعینی را وضع نمیداند. یه اشاره من قبلا کردم به این مبنا که وضع تعینی را وضع نمیداند و وضع را به همون معنای مصدری قبول میکنه و وضع تعیین و وضع را منحصر به وضع تعیینی میدونه. وضع تعیینی رو یک استعمال بلا قرینه در موطن استعمال میدونه. اون آدم میاد میگه آقا اینجا علاماتی که داریم بحث میکنیم جز اهل لغت، اهل لغت رو بذارید کنار، تبادر و صحت حمل و اعتراض، اینها چون موطنشون استعماله، یعنی یک کسی استعمال میکنه لفظی رو، ما رو استعمال او عملیات انجام میدیم. این نهایتاً چیزی که از این استعمال احراز میشه اینه که این استعمال بلاقرین است و در این استعمال بلاقرینه به فلان معنا رسیدیم. انتقال از لفظ عند عدم القرینه حین الاستعمال الى این معناست. اسم این استعمال حقیقیه در مقابل استعمال مجازی که استعمال مع القرینه است. اما استعمال حقیقی هل یصاب الوضع؟ نه، اصلا وضع ربطی به استعمال نداره. اون موقع است که تعیین عنوان بحث اثر داره. او کسی که میگه علامات الوضع یا علامات الموضوع له، بله، داره بین این دوتا احکام رو متشابه میکنه، بین باب وضع و باب استعمال. باید داره هم دیگه چطور. اما اگر گفتیم که مثل آقای آخوند ما فعلا تفکیکی بین وضع و استعمال این حرفا نداریم، خب این بحث سالبه به اتفاقه. خب دیگه من نگه دارم بقیهش برای درسی آیه. جانم
بحث قبلی گفتید باید
چی رو
بررسی بشه،
اینا کجا
بررسی میشه؟
یه
فرق
بین
بحث و استعمال
یه حداقل حوصله‌اش از کفایه خارج. صلی الله علی محمد و آل محمد.